أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما در باره تعین اول و تعین ثانی بود و بحث کمال ذاتی و کمال اسمائی. امروز همین مباحث رو با یه بیان دیگری عرض خواهیم کرد و سپس وارد بحث تعینات جلائی و استجلائی میشیم و بعد بحث ظهور ذات برای اقسام ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل. پس یک بحث تعین اول و ثانی رو دوباره یک تبیینی خواهیم کرد و همچنین بحث کمال ذاتی و کمال اسمایی رو توضیح میدیم و سپس بحث تعینات جلائی و استجلائی رو و بعد هم بحث اقسام ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل. و یه مقدمه اینجا عرض بکنم که در جلسات اول که تازه شروع کردیم بحث تمهید رو مطالبی گفته شد و سیری برای تطور عرفان در تاریخ اسلام بیان شد. میشه به یه بیان اینطوری گفت که ابتدا یک عرفان زهدی، یک تصوف زهدی بین صوفیان پیدا شد، بعد از تصوف و عرفان زهدی نوبت به عرفان و تصوف عملی رسید و بعد از تصوف و عرفان عملی نوبت به تصوف و عرفان شهودی و بیان آنها، یعنی بعد از سیر سلوک هایی به کشف و شهود هایی رسیدن و سپس این کشف و شهود ها رو بیان کردن و بعد نوبت به عرفان نظری رسید که تبیین عقلانی کشف و شهود های عارفان بود و بعد از عرفان نظری بعد تعبیر کنیم نوبت به عرفان فلسفی رسید، یعنی مدلل کردن کشف و شهودهای عرفا که به صورت نظری در آمده بود، که این عرفان فلسفی همون حکمت متعالیه است که ملا صدرا منقح کرد. البته کتابی مثل تمهید که مربوط به قرن نهم هست در واقع یه عرفان نظری است که تلیعه عرفان فلسفی هست، چون دیدی دیگه برای وحدت وجود سعی کرد برهان اقامه کنه. پس پنج عرفان رو میشه در سیر عرفان و تصوف در تاریخ اسلام نام برد، که عرفان زهدی، اون زمان ها رسالتون فی زهد می نوشتن، عرفان عملی، عرفان شهودی، عرض کنم خدمتتون عرفان شهودی و عرفان نظری و سپس عرفان فلسفی. این مقدمه ای بود، چون دیشب که من مطالعه میکردم بحث رو این یک تعبیر عرفان شهودی رو جای مشاهده کردم، دیدم خوبه این ترتیب رو در سیر عرفان و تصوف در تاریخ اسلام بهش توجه بکنیم. خب اما بحث اصلی بود، عرض کنم خدمت شما، گفته شد در جلسات قبل که هویت مطلق که لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، به اعتبار اتصافی که به وحدت حقیقی پیدا میکنه، تعین اول و تعین ثانی رو پیدا میکند. یعنی هویت مطلق تا اتصاف به وحدت حقیقی پیدا نکند نه تعین اول پیدا میکنه نه تعین ثانی. پس اول هویت مطلقه که هم مقام ذات باشد که لا اسم الله، لا رسم الله، لا وصف الله، اتصاف به وحدت حقیقی پیدا میکنه. این وحدت حقیقی در مقابل وحدت چی بود؟
وحدت اضافی
و نسبی بود که از بحث ما خارجه. اتصاف به وحدت حقیقی وقتی پیدا کرد، وقت به اعتبار این اتصاف وحدت حقیقی، تعین اول و تعین ثانی ظهور پیدا می کنند. تعین اول و تعین ثانی زور پیدا میکنه. تعین اول عبارت بود از علم ذات به ذات که ازش تعبیرم میشد به نسبت علمیه. تعین ثانی عبارت است از علم ذات به صفات و اسما به نحو تفسیری. البته در تعین اول که علم ذات به ذات است، در تعین اول که علم ذات به ذات است، در تعین اول که علم ذات به ذات است، علم ذات به اسما و صفات هم هست، اما به نحو اندماجی و بساطت، درست؟ ولی در تعین ثانی علم ذات به اسما و صفات هست به نحو چی؟ تفصیلی، درست؟ خب و از علم ذات به ذات ما به علم ذات به اسما و صفات منتهی میشیم. یعنی اول یه تعین اولیست، بعد به تعین ثانی در واقع سیر پیدا میکنیم. هم عرض کردم خدمتون بعضی از عرفا مثل عرض کنم خدمتون عبدالرزاق قاسانی و همچنین شاگردش قیصری، این تعین اول را با هویت مطلقه یکی میدونه و میگه اصلا در همون هویت مطلقه علم ذات به ذات هست. بله در هویت مطلقه اگر یادتون باشه عرض کردم تمام کمالات و اسما هست، ولی به نحو مطلقه، به نحو لا تعین. اما در تعین اول علم ذات به ذات به نحو تعینه، لذا نسبت علمیه ازش تعبیر میکنن. توجه فرمودید؟ و البته عرض کردم به نحو اندماجی اسما، علم اسما و صفات هم به نحو اندماجی و بساطت در واقع وجود دارد. خب وقت از تعین اول به تعین ثانی میرسیم که علم ذات و اسما و صفات است به نحو تفصیلی. در اینجا که علم در تعین اول که علم ذات به ذات است، گفتم علم به اسما و صفات هم هست به نحو اندماجی، یعنی میتونیم بگیم علمون ولی کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو، یعنی صفات به نحو تفصیلی نیستن، به نحو اجمالی هن. کلو یعنی اجمالی بساطت، اما در تعین ثانی اسما و صفات به نحو تفصیلی حضور داره. این مطلب اول که بحث تعین اول و ثانی بود که قبلا هم ذکر کردیم. من همینجا اجازه بدید عبارتی که از ماتن در فصل 28 خوندیم ابتدای فصل که گفت وَعْلَمْ أَنَّ تِلْكَ الْهُوِيَّ الْمُطْلَقَ الْوَاحِدَ بِالْوَحْدَةِ الْحَقِيقِيَّ تَلْزَمْهَا النِّسْبَةُ الْعِلْمِيَّ. اولاً اگر خاطرتون باشه گفتیم این نسبت علمیه یعنی اسم علم ظهور و تلزم ها به توسط هاز اللازم، یعنی نسبت علمی الواجبیه یعنی همون وجود و وجدان، و الموجبیه یعنی اسم نور و اظهار، و المفیزیه یعنی اسم شهود و حضور که همون اسماء اول باشن، درسته؟ یعنی ان تلک الهویت المطلقه، هویت مطلقه الواحده بالوحدت الحقیقیه، این وحدت حقیقیه گفتیم یه چهره باطن دارد که احدیت و تعین اوله، یه چهره ظاهر دارد که واحدیت و تعین ثانیه، وقت لازمه این هویت مطلقه‌ای که وحدت حقیقیه دارد نسبت علمیه است. ما نسبت علمیه رو یه بار معنا کردیم تعین اول، یه بار دیگه معنا کردیم بعدش گفتیم نه این اسم علم و ظهور، درست؟ که یکی از اسماء اوله. ببینید هر دو تفسیر درسته بر این متن. چرا؟ چون به تعین اول نسبت علمیه هم گفتن، درست؟ لذا میشه گفت تلزم آن نسبت العلمیه، یعنی تلزم اون هویت مطلقه تعین اول را، درست؟ از طرفی شارع در متن اومد این عبارات رو تطبیق داد به اسماء اول و اسماء اول به نحو تفصیلی در تعیین ثانیه هیچ اشکال نداره. ما میتونیم بگیم که این اسماء اول به نحو اندماجی در تعیین اول هست، لذا میشه نسبت علمیه رو تعیین اول گرفت. به نحو تفصیلی بزنید اسماء اولی که در تعیین ثانیه هست. پس الهویت المطلقه تلزمها النسبت العلمیه، یعنی تلزمها التعین الاول، و در تعین اولی که اسماء اول هم هست به نحو اندماجی، یا بگید تلزمها بعد از اینکه تعین اول پیدا کرد نسبت علمیه و اسماء سه تا اسم دیگر که مجموع اسماء اول به نحو تفصیلی در تعین ثانی. این گفتم که حواستو باشه عبارت هر دو معنا رو متحمل هست، ولو شارع عملا بحث عبارت رو برد و اسماء اولی که البته خود شارع هم اگر دقت کرده باشید وقتی این اسماء اول رو توضیح میده داره در صفحه 329 همین حالا متنی که آقای رمضان تصحیح کرده داره فذات و بهازت تعین که تعین اول باشه تقتضی ان تتجلا الا نفسا لنفسا ظاهرتن برای ذات به من دمجد فیها من الشؤون و الاحوال و اعتباراتا. یعنی خودش هم توضیح داده که در این ذات در مرحله تعین اول به صورت اندماجی شؤون و احوال رو دارا هستن و بعد یکی دیگه صفای دیگر هم که اسماء اول و مفاتیقی باشه رو توضیح میده. حالا یه عبارت اینو توضیح دادم برای اینکه چون من دو تا معنا بر اون عبارت عرض کردم میخوام بگم که هر دو تاشو بله میشه به مرد نسبت داد. این بحث تعیین اول و ثانی شما فهمیدید؟ داشت
استاد این هویت غیبی ذات به ذات علم داره، هویت علمی ذات به ذات در مقام تعیین اول چی میشه؟
فرق اینه علمی که در هویت غیبی است یا هر کمال دیگری که است به نحو مطلقه لا به شرط مقسمی است، اما در تعین اول علم ذات به ذات مطلقه است، اندماجیه، اما
مقید به وحدت
است و در واقع به تعبیری مطلق است به اطلاق قسمی چون مقید به قید وحدته. یعنی وقتی هویت غیبی مقید به قید وحدت حقیقی شد، وقتی مقید به متصف به وصف وحدت حقیقی شد، اون موقع تعین اول و بعد تعین ثانی جلوه میکنه. توجه دارید؟ و الا اگر مقید نشد یعنی مطلق شد، حتی مقید به قید اطلاق هم نباشد، یعنی لا به شرط مقسمی باشه، میشه هویت غیبیه. و این نکته ایست که به نظر ما مرحوم قاسانی و قیصری بهش توجهی نداشتن، یعنی این فرق لا به شرط مقسمی و قسمی رو توجه نکردن، با اینکه خود قیصری در فصوصش این تقسیمات هم داره، لا به شرط قسمی مقسمی هم داره، و این در این بحث این توجه نداشت. به هر حال بله یک حقیقت است در خارج، توجه دارید این جلوه های مختلف است، ولی حقیقت واحدی است. خب عرض کنم خدمتتون این مطلب اول که تعیین اول و ثانی بود. مطلب دوم بحث کمال ذاتی و کمال اسمایی هست. کمال ذاتی و اسمایی رو هم ازش تعبیر به ظهور شده هم ازش تعبیر به شعور شده. اینا ظریف دقیقه و دقت کن. گاهی تعبیر اینه میگه ظهور ذات بر دو قسم است، گاهی قد میگن شعور ذات حالا به چی تعلق داره بعد میگه بر دو قسم است. ظهور ذات بر دو قسم است، میگن ظهور ذات بر ذات در بطون ذات. ظهور ذات بر ذات یعنی ظهور ذات برای خود ذات، اما در بطون ذات
هم
سخ ربوبی هم تعین اول هم ثانی. اصلا سخ ربوبی هم تعین اول هم ثانی، نه سخ ربوبی اعم از تعین اول و ثانی. اهم از کمال ذاتی و کمال اسمایی است. پس ظهور ذات بر ذات در بطون ذات که تمام کمالات درش هست، اما بدون احتیاج به اطوار، بدون احتیاج به شؤون، تمام کمالات به صورت اندماجی در ذات برای ذات ثابت است و مشاهد. یعنی ذات تمام کمالات به نحو اندماجی در ذات ثابته و ذات تمام کمالات خودش رو به نحو اندماجی و بساطت مشاهده می کند. این ظهور ذات بر ذات در بطون ذات رو میگن کمال ذاتی. ظهور ذات برای ذات به صورت تفصیلی نسبت به اطوار و شؤون، این میشه کمال اسمایی. پس کمال ذاتی ظهور ذات است بر ذات در بطون ذات به نحو اندماجی، کمال ذاتی این شد. کمال اسمایی ظهور ذات است برای ذات به نحو تفصیلی. درست. به تعبیر دیگر اون کمالی که در تعین اول است بهش میگن کمال ذاتی، کمالی که در تعین ثانی است بهش میگن کمال اسمایی. چرا کمالی که در تعین اول است بهش میگن کمال ذاتی؟ چون اسما و صفاتی که در تعین اول است به نوع اندماجیه، لذا کمال ذاتی در تعین اول ظهور ذات است بر ذات در بطون ذات. بطون ذات که میگن منظور همینه. اما در کمال اسمایی اسما و صفات به نحو تفصیلی حضور دارند، لذا ظهور ذات برای ذات در تفصیل ذات به صورت تفصیلی نسبت به اطوار و شؤون، این میشه کمال اسمایی. گاهی قد کمال ذاتی و اسمایی رو ازش تعبیر میکنن به شعور. اگر یه خاطرتون باشه در متن قبلی تعبیر شعور داشت، میگن شعور یه وقت تعلق پیدا میکند به ذات در بطون ذات، به گونه ای که تمام حقایق رو به نحو اندماجی و بساطت در ذات برای ذات ثابت باشه و ذات اونا رو مشاهده هم بکنه به نحو اندماجی. اگر شعور تعلق پیدا کرد به ذات در بطون ذات، اینو میگن کمال ذاتی. اما اگر شعور تعلق پیدا کرد به شؤون ذاتیه به نحو تفصیلی، اینو بهش میگن کمال اسمایی. پس میتونید بگید که در تعین اول یک ظهور ذات برای ذات در بطون ذات هست، اسم اون کمال ذاتی است. یا بگید یک شعوری است به ذات در بطون ذات، اسمش کمال ذاتی است در همون تعین اول. در تعین ثانی هم میتونید بگید یک ظهوری است، ظهور ذات در برای ذات به صورت تفصیلی، این میشه کمال اسمایی. یا تعبیر شعور بکنید، بگید شعور تعلق پیدا کرده به شؤون ذاتی به نحو تفصیلی، این میشه کمال اسمایی. پس یک کمال ذاتی در تعین اول داریم به این تعریفی که عرض کردم، یا به ظهور تعریف شده یا به شعور. یا عرض کنم خدمتتون بیایید سراغ تعین ثانی، که در تعین ثانی یک کمال اسمایی است که از کمال اسمایی هم تعبیر هم به شعور شده هم به ظهور. اینا تفاوتی ندارن، چون شعور در اینجا از سنخ علم حضوریه، حصولی نیست که یک کسی بیاد بگه آقا بین مثلا شعور با ظهور اینجا تفاوت هست. نه، یکی هیچ فرقی نداره، شعور همون ظهوره. خب پس تا اینجا تعین اول و ثانی روشن شد، کمال ذاتی و کمال اسمایی هم معلوم شد. الان میخواییم وارد یک بحث دیگری بشیم به نام فیض اقدس و فیض مقدس. که بعد از اینجا تعینات جلایی و استجلایی هم معلوم میشه. گفته میشه که کمال ذاتی دارای احکام وحدت، همون گونه که کمال اسمایی دارای احکام کثرت، حتی کثرت اعتباری، چون تعین کمال اسمایی هم در تعین ثانیه که معروف سقع ربوبیه، هنوز کثرت حقیقی نیست، اسم اعتباری. خب کمال ذاتی که دارای احکام وحدت، اقتضای فیض اقدس رو دارد. کمال ذاتی اقتضای فیض اقدس رو داره. فیض اقدس یعنی اقدس است از این که مستفیض غیر از مفیض و افاضه باشد. فیض اقدس یعنی فیض است، یعنی فیضی که غیریت لازم نمیاد، مربوط به سقع ربوبیه، غیریتی نیست. میگه این کمال ذاتی اقتضای فیض اقدس رو دارد که این فیض اقدس رو میشه تطبیق کرد به کمال اسمایی. به وسیله این فیض اقدس لوازم اسما و صفات تحقق پیدا میکنند. لوازم اسما و صفات چیه؟ عبارت است از اعیان ثابته. اعیان ثابته مرتبه علم تفصیلی باری تعالی است به همه اشیاء قبل از ایجادشون. کی این اعیان ثابت تحقق پیدا می کنن؟ وقتی که فیض اقدس ظهور پیدا بکنه، یعنی کمال ذاتی اقتضای فیض اقدسی رو دارد که با این فیض اقدس لوازم اسما و صفات تحقق پیدا می کنن. لوازم اسما و صفات چیه؟ اعیان ثابت است. معلومه نمودارشو براتون میکشم، فعلا مطلب دقت کنید. خب کمال اسمایی هم دارای احکام کثرت اعتباری است. کمال اسمایی هم اقتضا میکند فیض مقدس را. به وسیله این فیض مقدس اعیان خارجیه تحقق پیدا میکند. بذار اینجا فیض مقدس گفته، چون با فیض مقدس اعیان خارجی تحقق پیدا میکنه. اعیان خارجی چیه؟ غیریت دارن دیگه، سقع ربوبی دیگه نیستن، خارج از سقع ربوبی هم. به فیض اقدس عرفا تعبیر جلا کردن، به فیض مقدس تعبیر استجلا کردن. وقت اون چه از فیض اقدس تحقق پیدا می کند که لازمه کمال ذاتی هست، که چی تحقق پیدا کرد از فیض اقدس؟ اعیان ثابته. ازش تعبیر میکنه به تعینات جلائیه، تعین دیگه هم ولی تعین جلائیه. چرا؟ چون از جلا نشأت گرفته. جلا چی بود؟ فیض اقدس بود. اون چه از فیض مقدس تحقق پیدا میکنه که لازمه کمال اسمایی است، که عبارتن از همین تعینات خارجیه، بهشون میگن تعینات استجلاییه. چرا؟ چون از استجلا که فیض مقدس تحقق پیدا کرده. خب با این بیانی که عرض کردم میشه این نمودار رو ترسیم کرد.
مثلا فرق فیض اقدس با تعین اول چی میشه؟
الان عرض میکنم، الان توضیح میدم. ببینید ابتدا هویت مطلقه مقید شد، متصف شد به وحدت حقیقی، درست؟ بعد از اینکه اتصال پیدا کرد، علم ذات به ذات تحقق پیدا کرد. علم ذات به ذات چی بود؟ مقام احدیت بود، اما تعین اول بود. در این تعین اول یک کمالی بود به نام کمال چی؟ ذاتی، درسته؟ گفتیم در این تعین اول یک ظهور ذات برای ذات هست در بطون، یک شعوری هست که بهش میگیم کمال ذاتی. این علم ذات به ذات مستلزمه، علم ذات به اسما و صفات هست. این علم ذات به اسما و صفات میشه مقام واحدیت یا تعین ثانی. در این تعین ثانی هم که کمالی بود به نام کمال اسمایی، که اینجا در کمال اسمایی هم ظهور بود هم شعور بود، اما شعور ذات به ذات در مقام اسما به نحو تفصیلی. خب من ادامه این نمودار رو این شکلی بحث کنم. بعدش این علم ذات به اسما و صفات مستلزم چی هست؟ مستلزم علم به لوازم اسما و صفات هست. لوازم اسما و صفات ازش تعبیر میکنن به اعیان ثابته، یعنی به عبارت دیگر میگن تعین ثانی دو مرتبه دارد. یه مرتبه اسما و صفات از منبع تفصیلی، یه مرتبه اعیان ثابته است که علم به ما اعیان ثابته علم به چی؟ علم به اعیان خارجیه رو بهش میگن اعیان ثابته. علم خدا، علم ذات، علم ذات به اعیان خارجی به نحو تفصیلی رو بهش میگن اعیان ثابته. لذا بعد از اعیان ثابته است که اعیان خارجی تحقق پیدا میکنه، درست؟ پس تعین ثانی دو مرتبه داره، همونطوری که تعین اول تقدم رتبی دارد بر تعین ثانی، اسما و صفات تفصیلی در تعین ثانی تقدم داره بر اعیان ثابته، درست؟ چون تعین اول علم ذات به ذاته، تعین ثانی علم ذات به اسما و صفاته و علم ذات به اعیان خارجیه است. علم ذات به اعیان خارجی رو میگن اعیان ثابته، درست؟ که اعیان ثابته رو میگن چی؟ لوازم اسما و صفات، چون اسما و صفات مقدمن، لازمه اسما و صفات میشه اعیان ثابته. خب حالا این علم ذات به اسما و صفات که مستلزم اعیان ثابته است، این استلزام با چی اتفاق میفته؟ با فیض اقدس. یعنی ذات به وسیله با فیض اقدس اعیان ثابته رو تحقق میبخشه. یعنی فیض اقدس واسطه فیضی است که اعیان ثابته بعد از اسما و صفات تحقق پیدا بکنن، بعد رتبی ها، درست؟ خب بعدش علم به لوازم اسما، علم به لوازم اسما مستلزم چیه؟ مستلزم اعیان خارجی است. یعنی این اعیان ثابته مستلزم اعیان خارجی. اعیان خارجی چیه؟ عبارت است از عالم عقول، به ترتیب عالم عقول، عالم مثال، عالم ماده و جامع جمعی اینا که انسان کامله، درست؟ خب این علم به لوازم اسما و صفات که اعیان ثابت باشد با چی مستلزم اعیان خارجی است؟ با فیض مقدس. یعنی فیض اقدس مستلزم تحقق اعیان ثابت است، فیض مقدس مستلزم تحقق اعیان خارجی است. خب اینجا معلوم میشه فرق فلاسفه عرفا با فلاسفه در چیه. فلاسفه مشا میگفتن واجب الوجود، بعدش میشه چی؟ عالم عقول و بعد عالم طبیعت. درست؟ حکمت اشراق و ملا صدرا در نظر متوسط ملا صدرا این شد که واجب الوجود، بعد عقول، بعد عالم مثال، بعد طبیعت. عالم مثال منفصل رو پذیرفتن که واقعیت داره در خارج. مشرایون عالم مثال متصل رو قبول داشتن، ولی عالم که ساعتهای انسانه، اما عالم مثال منفصل رو قبول نداشتن. اما اشراقیون و حکمت متعالی قبول کرد. عرف ها میگن بابا شما یه دفعه از واجب تعالی نیایی سراغ عالم خلق، یه سقع ربوبی هم مراتب داره. بعد از هویت مطلقه علم ذات به ذات است که تعین اوله، بعد علم ذات به اسما و صفات است به نحو تفصیلی در تعین ثانی، و بعد اعیان ثابته است که مرتبه دیگه از تعین ثانی است. یعنی اومدن در واقع عالم تعینات رو به سقع ربوبی و عالم خلق تقسیم کردن، و سقع ربوبی رو تعین اول و ثانی با این توضیحی که دادم بیان کردن. پس خلاصه بحث این شد که یه تعین اول و ثانی داریم، یه کمال ذاتی و اسمایی داریم، یک فیض اقدس و مقدس داریم، یه تعینات جلائی و استجلائی داریم که تعینات جلائی مربوط میشه به همین اعیان ثابته و تعینات استجلائی مربوط به اعیان خارجی است. البته گاهی وقت تعینات جلائی که هم میگن مقصود تعین اول و ثانی هم هست، اینو داشته باشید. یه وقت تعینات جلائی که میگن یعنی تعین اول و ثانی، تعینات استجلائی یعنی همین عالم خلق. و عرض کنم خدمتتون این ترتبی که در بحث خدمتتون عرض کردم، این یک بخشی از این فصل و بند 29 بود. اگه اجازه بدین عبارت رو بخونیم، بعد بحث دیگه ای هم داره که مربوط به اقسام ظهور ذات برای ذات در مقام تفسیری، که اینو متن رو بخونیم که بعد اون بحث بعدی از خارج گفته بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قال ثم ان ادراکها لذاتها یتضمن ادراک سایر صفات التی تلزمها لکونا عین ذاتها و ادراک، این ادراک را عطف به ادراک قبلی بگیرید، یعنی و یتضمن ادراک جمیع ما تستلزمه تلک صفات جمعا و فرادا. میگه ادراک، ادراک ها یعنی ادراک، زمین به هویت مطلق برمیگرده، ادراک هویت مطلق خودش را، یعنی علم ذات به ذات، این متضمن ادراک سایر، سایر یعنی جمیع، جمیع صفاتی است که ذات لازم دارد صفات را. درست؟ یعنی صفاتی که لازمی ذاتن. وقتی ذات درک کرد خودش را، به دنبالش درک میکند اسما و صفاتش را. لکونا عین ذات ها، برای اینکه صفات عین ذات خداست، جدای از ذات نیستن. اینکه ممکنه اشکال بگیرن که مثلا عرفا چون تعین اول و ثانی رو از ذات جدا کردن و تعین اول و ثانی رو مقام اسما و صفات گرفتن به نحو اندماجی و تفصیلی، پس معلومه اینا قائلن به اینکه صفات زائد بر ذاتن، حرف اشاعره است. نه، میگن نه، لکونا عین ذات ها، صفات عین ذات هویت مطلقه است. خب و یتضمن ادراک جمیع ما تستلزم او تلک صفات. میگه ادراک هویت مطلق خودش را متضمنه یا مستلزمه ادراک ذات صفات هست و همچنین متضمن و مستلزم ادراک جمیع اون چیزی که لازم دارد صفات آن را، صفات اونها را لازم دارد. یعنی چی؟ یعنی لوازم اسما و صفات. لوازم اسما و صفات میشه عیان ثابته. درست شد؟ پس هویت غیبیه، هویت غیبیه، هویت مطلقه اول درک میکنه ذاتش، علم ذات به ذات داره که میشه تعین اول. بعد لازمه علم ذات به ذات چیه؟ علم ذات به اسما و صفاته. یتضمن و ادراک جمیع صفات التی تلزمها، یعنی تعین ثانی، یعنی این مرتبه اول از تعین ثانی. و بعد یتضمن ادراک جمیع ما تستلزم و تلک صفات، یعنی اعیان ثابته را. درست شد؟ بیانی که گفتیم. حالا جمعا اینا رو درک بکند یا فرادا ادراک. ببینید وقتی میگید ادراک ذات، ذات را، این خودش یه ظهوره. در درجه دارید اصلا تعین اول و ثانی از سنخ ادراکه، و این که میگیم تعین و ظهور از سنخ ادراکه. همین که ذات ذات رو درک کرد، علم ذات به ذات، این یعنی ظهور، یعنی تعین، ولی تعین اوله. علم ذات به صفات اینم یه ظهوره، میشه تعین ثانی. درست. حالا یه وقت این ظهورات و ادراکات به صورت جمعنه، یعنی جمعیتن این ظهور است، یه وقت فرادا است، یعنی ظهور این اسم، ظهور این اسم ممتازن از اسم دیگر، ظهور اسم دیگر ممتازن از اسم دیگر، این میشه فرادا. اما جمعن یعنی مجموعتن این ظهور و ادراک صورت بگیره. حالا یه وقت این ادراکات به نحو جمعی است، یک به صورت فرادی و مجزای از یک دیگر است. حالا جمع و فرادا هم یه تفسیری داره که خودش در آخر عبارت شارع ذکر کرده، و یمکن استفاده تازر اقسام کلام من قولی جمع و فرادا، که توضیحش میاد تو بخش دوم صحبت ما. اقول لما استلزمت الهویت المطلقه از ظهور المذکور المسمى بالتجلی الاول المعبر عن بالنسبه العلميه فلا بد ان يتضمن ذلك الظهور الشعور بسائر الصفات التي تلزم الذات لكونها عين الذات باعتبار هذا التعين وان كان صفه لازمه باعتبار تعين اخر. میگه وقتی که هویت مطلقه مستلزم ظهور مذکور شد، یعنی لازمه هویت مطلقه ظهور مذکور شد. ظهور مذکور یعنی چی؟ یعنی تجلی اول، یعنی تعین اول، که تعبیر میشه ازش به نسبت علمیه. لابده که متضمن باشد این ظهور، یعنی تعین اول، شعور به جمیع صفات، یعنی لازمه هویت مطلق تعین اول شد. لازمه تعین اول چیه؟ شعور به اسما و صفاتی شد که لازمه ذات است. این علتی تلزم ذات، این لزوم عقلیه، نه خارجیان، نه این در خارج اسما و صفات جدای از حقن، لزوم عقلیه. لکون این صفات، چرا میگی صفات لازمه ذاتن؟ برای که صفات این ذاتن به اعتبار آزد تعیون، به اعتبار تعیون اول این ذاتن. و این کان صفتن لازمتن به اعتبار تعیون آخر، گرچه این صفات میتونه صفت لازم باشد به اعتبار تعیون آخر، یعنی ممکنه به اعتباری در تعین اول این صفات به نحو اندماجی حضور دارن، در تعین آخر، تعین آخر یعنی تعین ثانی، در تعین ثانی به نحو چی؟ تفصیلی باشن این اسماء و صفات. و یتضمنوا، پس یه وقتا دقت کنی، یه وقتا ذات هویت غیبیه، هویت غیبیه ظهور میدهد علم به اسماء و صفات رو به نحو اندماجی، این میشه تعین اول. یه وقت ظهور میداد از علم به اسما و صفات و به نوع تفصیلی، این میشه تعین ثانی. و یتزمنو ایزن همچنین این ظهور لازم دارد شعور ما تستلزم تلک صفات من الاحکام الخاصه لكل واحد منا، علم به اون چیزی که صفات اون رو لازم دارد که عبارت است از احکام خاصه هر یک از صفات، بر هر یک از صفات یه احکامی دارن که این لوازم اسما و صفات، لازمی اسما و صفات میشن اعیان ثابته. گاهی اوقات میگن احکام اسما و صفات و اعیان ثابته، یعنی هر اسمی از اسما به نحو تفسیری حکمی داره، این حکم میشه لازمی اون صفت، لازمه اسما و صفات میشن احکام اسما و صفات و همچنین اعیان ثابته. لما تقرر ان جميع المراتب حتی المحسوسات مشاهد في تلك الحضره، میگه قبلا هم گفته شد جمیع مراتب حتی محسوسات همه مشاهدن در تلک الحضره. در تلک الحضره یعنی کدوم؟ یعنی در اعیان ثابته که بخشی از تعین ساحتی از تعین ثانی است، همه حقایق و مراتب خارجی حتی محسوسات در اینجا به نحوه ادراکی حضور دارن. لما تقرر ان جمیع المراتب همه مراتب، همه یعنی همه مراتب خلقی حتی المحسوسات مشاهد فی تلک الحضره، یعنی در تعین ثانی. من حیث انا عینها، از اون جهت که این احکام و صفات عین ذاتن، در واقع یه تمایز نسبی با ذات دارن، ولی همه اینا عین ذاتن، هم عین همه اینا عین در عین همان در تعین اول و همه عین ذات هستند به نوع اندماجی. ولی ولذا میگه قال کما قال شیخ ابن عربی، یک دو بیتی دارد که میگه کن حروفا عالیات لم نقل متعلقات فی ذری اعلی القلال انا انت فی و نحن انت و انت هو و الکل فی هو هو فسل فسل امن وسل فسل امن وسل. البته بعضی گفتن که انا انت هو انت هست، حالا الان توضیحشو میدم. ابن عربی در این بیتش داره میگه ما حروف عالیاتیم، نگیم متعلقات در موتن اعلی القللیم، قلل یعنی تعینات اسمایی، اعلی القلل یعنی عالی ترین مرتبه تعینات اسمایی که میشن امهات اسما. امهات اسما هفتاست: حیات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر، کلام. همین اسماء سمعی که بعدن هم درباره شون صحبت خواهیم کرد. میگه ما متعلقات در موتن اسما، امهات اسما یا اسماء سبع نیستیم، نگیم این رو. پس چی هستیم ما؟ ما حروف عالیاتیم. یعنی چه حروف عالیات؟ یعنی انا انت فی، یعنی من تو هم فی درون موتن، موتن یعنی تعین اول مقصوده، من تو هم درون تعین اول، یا هو انت او تو هست درون تعین اول، خیلی مهم نیست، و نحنو انت ما توییم، من تو هم درون موتن تعین اول و ما توییم در موتن تعین اول و تو او هستی در تعین اول، والکل فی هو هو، همه فی هو یعنی در تعین اول، هویم یعنی حق هستیم، همه فی هو یعنی فی تعین اول، هو یعنی هویت مطلقه ایم، هممون در اون عهد مطلقه به نوع اندماجی حضور داریم. بعد میگه فسل امن وسل، پس سوال کن از کسی که واصل شده است، اگر تو نمیدونی این رو فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهلش بپرس، او که رسیده و شهود کرده اینو از او بپرس اگر تو نمیدونی، که ما هممون در اون موتن هستیم به نوع اندماجی، و اگر نبودیم که تجلی معنا نداشت، ذات نایافت از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، حتما باید ما حقیقتمون به نوع حروف عالیات ها، نه به نوع تفصیلی، به نوع جسمانی که اینجا هستیم، حقیقت ما در اونجا به نوع اندماجی حضور داره. البته اینجا شعر ناظر به تعین اول هست، که همه در اون تعیون اول جمع. میگه و هازا هو المسمى بالکمال الاسماء. این هازا رو نزنید به تعیون اول، چون این در واقع این شعری که گفت داشت تعیون اول رو توضیح میداد. عبارت قبل رو نگاه کنید، عبارت اول گفت که لازمه هویت مطلقه تجلی اوله، بعد لازمه تجلی اول علم به سایر اسما و صفات، لازمه علم به اسما و صفات علم به احکام اسما و صفات هست. این و هازا هو المسمى بالکمال الاسمایی، یعنی این مرتبه شعور به سایر صفات، این عبارت از کمال اسما، چون کمال اسمایی در مرتبه واحدیته، کمال ذاتی در مرتبه احدیت بود، کمال اسمایی در مرتبه واحدیت. این هازا نه یعنی تعین اول المسمى بالکمال اسمایی، نه، کمال در تعین اول المسمى بالکمال ذاتی. هازا یعنی الکمال فی التعین الثانی المسمى بالکمال الاسمایی، فیکون التعین المذکور متضمنا للشعور، فیکون التعین المذکور، کدام تعین مذکور؟ متضمنا للشعور بالکمال ذاتی و الاسمایی. یعنی این تعینی که تعین اول است، این متضمن شعور به کمال ذاتی و اسمایی هست. ولی وقتی، یعنی چی؟ الذی هو ظهور ذات علی نفسها فی تعیناتها فی نفسها، درست؟ فیکون تعین ثانی، نه این تعین، فیکون تعین مذکور، همون تعین ثانی بزنیم بهتره، فیکون التعین المذکور متضمنا للشعور بالکمال ذاتی و اسمایی، الذی هو ظهور ذات علی نفسها، یعنی ذات بر خودش ظهور میکند، فی تعیناتها، ذات، ببینید ذات بر خودش ظهور میکنه در تعیناتش، تعیناتش میشه چی؟ اسما و صفات و اعیان ثابته، فی نفسها، در خودش، همه اینا در موطن ذاته. مثل این که شما فرض کنید الان علم به خودتون پیدا میکنید، این خودش یه تعینه، علم به مثلا قدرتتون، علم به علمتون، علم به حیاتتون، درست؟ علم به مخلوقاتتون، مثلا علم به فرض کنید فلان مقالتون، علم به فلان کتابتون، علم به فلان کاری که انجام، یعنی حتی علم به کاری که هنوز انجام ندادید، این همه در موطن خودتون قرار داره، بیرون نیست. لذا همه اینا ظهور ذات است بر ذات، اما در تعینات، فی نفسها، در نفس خود ذات، نه بیرون از ذات، همه اینا سقع ربوبی هم. خب این تعینات چطور حاصل می شود؟ این تعینات در واقع اعیان ثابته و اینا با چی حاصل میشه؟ الحاصله بالفیض الاقدس. این تعینات که همون اعیان ثابت باشد با چی دعوا پیدا میکند؟ با فیض اقدس. چرا بهش میگن اقدس؟ ای الاقدس ان یکون المستفیض، ان یکون المستفیض غیر المفیض والافاضه. اقدس بهش میگن برای این که مستفیزه غیر از مفیز و افاضه نیست، یه چیزه، یه حقیقته، چون همه در سقع ربوبی هم. و هازا هو المعبر عن عندهم بالاستجلاء، و این تعبیر می شود ازش نزد عرفا به استجلاء. فیض اقدس رو بهش میگن استجلاء، ما در خارج گفتیم فیض اقدس رو بهش میگن چی؟ جلا. اینجا زاران یه اشتباهی صورت گرفته، یه خلطی صورت گرفته. آیه چیزم رمضانی هم اینجا داره تو عبارتش، میگه احتمالاً عبارت سقطی شده، عبارت این بوده هازا هو المعبر عن عندهم بالجلا کما انهم عبروا عن الفیض المقدس بالاستجلاء. یه همچی عبارتی بوده که به احتمال قبیل همینه دیگه، چون بعید مصنفین خلط داشته باشه. بله بله نه نه الحاصل رو بگیرید به صفت تعینات. ببینید ظهور ذات در نفس ذات خودش فی تعینات، تعیناتی که حاصل می شود بالفیض الاقدس. یعنی در واقع یه مقدار، البته اینو به شما عرض کنم، واقعا متن منقح نیست، یعنی شارع خوب بحث و باز نکرد. این بحثی که من از خارج عرض کردم بحث دقیق تری بود که همه عرفا هم به این شکل ذکر کردن. این باید مثلا میگفت تعین اول بعد از تعین، یعنی علم ذات به ذات مستلزم علم ذات به صفات، علم ذات به صفات اسما و صفات مستلزم علم لوازم اسما و صفات، این علم ذات به اسما و صفات که مستلزم علم لوازم اسما و صفات اما عیان ثابت است، این به وسیله فیض اقدسه. و بعد این علم به لوازم که عیان ثابت باشد به وسیله فیض مقدس مستلزم عیان خارجی است. این بیان دقیق تره. اینجا مثلا چون این بعد از این شعر که مربوط به موتنه تعین اوله میگه و هاذا هو المسمى بالکمال الاسمایی. خب معلومه دیگه موتن اول کمال اسمایی نیست، تعین اول کمال ذاتیه، توجه دید. بعد میگه فیکون التعین المذکور متضمن للشعور بالکمال الذاتی والاسمایی. تعین مذکور یعنی چی؟ تعین اول بگیریم، تعین اول که متضمن شعور به کمال ذاتی نه اسمایی، کمال ثانی هم بگیریم که متضمن شعور به کمال اسمایی نه ذاتی. پس باید بگیم فیکون تعین مذکور یعنی این تعین مذکوری که مرکب از تعین اول و ثانیه، این تعین اول و ثانی متضمن شعور کمال ذاتی و اسماییه. بعد الذی، این شعوری که عبارت است از، چون گفتم شعور و ظهور هر دو به کار رفته، ظهور ذات بر نفس در تعیناتش. خب تعینات چی میشه دیگه اینجا بعد از کمال ذاتی و اسمایی؟ الذی یعنی این شعور به کمال ذاتی و اسمایی ظهور عبارت است، اون چیزی است که ظهور ذات است بر نفس در تعینات. تعینات چی میشه؟ میشه عیان ثابته. یعنی بعد از، یعنی یک کمال ذاتی دارید، یک کمال اسمایی دارید، یک عیان ثابته دارید. اول کمال ذاتیه، بعد کمال اسماییه، بعد عیان ثابت. این تعینات ها رو بزنید به عیان ثابته. وقت تعینات چطور حاصل میشوند؟ تعینات یعنی همون اعیان ثابته حاصل میشوند با فیض اقدس. یعنی از تعینات، از کمال اسمایی یعنی بعد از کمال اسمایی، یعنی علم ذات و اسما و صفات، به وسیله فیض اقدس اعیان ثابته تحقق پیدا میکنن. بعدش هم که عرض کنم اعیان خارجیه به وسیله فیض مقدس. پس شعر رو عرض کردم به همون تعین اول بزنید، چون این انا انتفیه و نحن انت و انتهو بل کلو فی هو هو، این مربوط به تعین اول اصلا تعین ثانی. شاعرم میگه ای خوشان روزی که پیش از روز و شب، فارغ از اندوه و خواهی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود. این ناظر به همون تعین اول هست. آره ولی این دقیق غلطه، این تعبیر عرفا این نیست. این شعرم از مولوی اینجا بوده، منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب. این همون ناظر به در واقع تعین اول است که بعدش دیگه ظهور اسمایی پیدا میشه به نحو تفصیلی، ظهور علمی پیدا میشه، یعنی اعیان ثابته که علم به همون اعیان خارجی است در سوق ربوبی قبل از یکی که بحثای خیلی جدی که در فلسفه است، بحث علم به علم ذات است به ما سوالا قبل از ایجاد به نحو تفصیلی عرفا اینو حلش کردن. والا صدرا بحث از کنم فاعل به تجلی و علم به تجلی و مطرح میکنم، میگه علم به ماسوالله علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. عرفا تو بحث اعیان ثابت اینو حلش کرده و این اعیان ثابت هم هیچ مستلزم جبر نیست ها. بگی پس همه چی در اونجا هست، پس دیگه ما اختیار ارادی نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم مهندسی رو، یه ماهی قبل از ارتحالشون با هم رفتیم خدمت آیت الله انصاری شیرازی حفظ الله، خدا شفاشون بده انشاءالله. بعد اونجا این بحث مطرح شد که خب نظر ایشون جویا شد که به هر حال این اعیان ثابته با اراده انسان چطور جمع میشه. نه هیچ مانعت و جمع نیست، برای اینکه در این حتی اراده آدم ها هم در اون اعیان ثابته است. یعنی در اعیان ثابته است که انسان ها با اراده خودشون در فلان زمان و مکان چه کاری رو انجام میدن. علم پیشینی، مثل این که مثل شبیه حالا شبیه تنزل یافته است. یه معلمی که علم پیشینی دارد به این که متعلمش مثلا در این کلاس مثلا درسشو نمیخونه یا خوب درسشو میخونه با اراده، عجب داری ازا جبری هم در کار نیست. خب و ذالک منحصران فی الصور الاربع، این بخش دوم این فصله که اجازه بید از خارج توضیح بدم چون خیلی دقیقه، بعد متن رو تطبیق بدیم. ببینید میگه ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل که میشه تعینات جلائیه و استجلائیه دیگه، یعنی هم تعینات جلائی داره هم استجلائی. همینا تعینات جلائی منشأش جلا و فیض اقدس که همون اعیان ثابت است. تعینات استجلائی منشأش استجلا و فیض مقدس بود که عبارتن از تعینات خارجی. این ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل که ازش تعینات جلایی و استجلایی بیرون میاد، این میگه بر دو قسمه، یا به حسب ظاهره یا به حسب مظهره. به حسب ظاهر یعنی ظهور ذات برای ذات خود به حسب ظاهر، یعنی چی؟ یعنی به حسب خودش. به حسب مظهر یعنی چی؟ یعنی ظهور ذات برای ذات به حسب مظهر. حتی مظهر که ذات اونو نشون میده. ببینید این به حسب ظاهر و به حسب مظهر یعنی چی؟ من اجازه میدید اینو بنویسم چون یه مقداری بحث دقیقی. من این مطلبی که الان بخوام برای تو بنویسم از دیشب تا امروز صبح چهار بار نوشتمش تا این شده، یعنی هی نوشتم دوباره بعد تغییرش دادم بعد یه تکمیلش یعنی کردم. خیلی ظریف دقیقه، حالا متن هم واضح تر میشه، این مقدار ابهامی در متن هست این شده توضیح میده. ببینید این ظهور ذات ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل، حالا یا تفصیل جلائیه است که اعیان ثابت است، یا استجلائیه که اعیان خارجی. این ظهور ذات برای ذات یا به حسب ظاهر یا به حسب مظهر. ممکنه شما بگید که هر ظهور ذات برای ذات به هر حال به حسب مظهر باید باشه، چون ظهور از ظاهر به مظهره دیگه. به حسب مظهر یعنی چی؟ این معناش اینه. به حسب ظاهر یعنی چی؟ به حسب ظاهر یعنی ظهور ذات برای ذات، یعنی برای خودش، به اندازه خودش. اما وقتی میگه ظهور ذات برای ذات به حسب مظهر، یعنی ظهور ذات برای ذات به اندازه اون مظهری که ظاهر نشونش میده. حالا الان معلوم میشه بیشتر. میگه این ظهور، این نوع ظهوری که به حسب ظاهر است، این تنها در مرتبه ای ظهور پیدا میکند که همه شؤون را دارا باشد. اون مرتبه‌ای که همه شؤون را دارا چیه؟ یه مرتبه نام ببرید که همه شؤون را دارا باشه، اون انسان کامله. یعنی انسان کامل، یعنی ذات وقتی ظهور برای ذات داره به اندازه خودش که در انسان کامل ظهور بکنه. لذا انسان کامل لیس کمثله شیء است در ظهورات، یعنی ظهوری به اندازه انسان کامل نیست. انسان کامل ظهور ذات است برای ذات به اندازه ذات. به اندازه ذات که میگیم نه یعنی معاذ الله ذات شده، یعنی دیگه هیچ ظهوری اقرب به ذات از انسان کامل نیست. منظور اینه، احسن خالق اینه. حالا این ظهور ذات برای ذات به حسب ظاهر، یعنی به حسب خود ذات، این بر دو قسمه. خیلی جالبه، دقت کنید، ظریفه. این دو قسمه، یا این ظهور از حیث جمعیت و کلیت ظاهر می شود، که همون انسان کامل، مثلا فرض کنید حالا شب ولادت نبی گرامی اسلام هست، حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه وسلم، این ظهور ذات برای ذات هست در انسان کامل از حیث همین جمعیت و کلیت انسان کامل که حضرت ختمی مرتبه هست، که مرآت تام الهیست. لیسه که مثل شیعه، که این ظهور این گونه است. میگه از میان ظهورات این ظهور نبی گرامی اسلام به گونه ایست که هر گونه کاری را از خودش سلب میکنه، تنها خدا را نشون میده. آیه شریفی که میفرماید ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، ناظر به این ظهوره. یعنی ظهور ذات برای ذات به حسب ظاهر در انسان کاملی که همه شؤون رو داراست، به نحو جمعیت و کلیت، به گونه‌ای که انسان کامل مرآت تام الهی است. دیگه هیچ چی به خودش نسبت نمیده، همش به خداست. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. خب گاهی اوقات این ظهور ذات برای ذات به حسب ظاهر از حیث جزئیات محات در آن مرآت تام الهی است، در آن انسان کامل است. یعنی ظهور ذات برای ذات به اندازه خودش و به حسب ظاهر که همون انسان کامله، از حیث جمعیت و کلیت نه، از حیث جزئیاتی که محات اون انسان کامله، یعنی انسان کامل بر اون جزئیات احاطه دارد، از اون لحاظ ببینی. یعنی به عبارت دیگر این انسان کامل یه جزئیاتی دارد، یک شؤونی دارد، شعنی از شعون اون رو در نظر بگیرید. توجه دارید؟ ذات بیاد، اون ذات الهی بیاد ظهور پیدا بکند در جزئی از جزئیات این انسان کامل. توجه دارید؟ به عبارت دیگر، ذات ظهور پیدا کرده در مظهر جامع و کلی که همون انسان کامله، اما از حیث بعضی از جزئیات او، نه از حیث جمعیت و کلیت او. پس یه وقت ذات ظهور می کند در انسان کامل به نحو جمعیت و کلیت، این ظهور در نبی گرامی اسلام، در حضرت موسی، در سایر انبیاء اولوالعزم. اما یه وقت ذات ظهور پیدا می کند در جزئی از جزئیات انسان کامل، در ظهور در مظهر جامع و کلیه، اما از حیث چی؟ بعضی از جزئیاتی، اما جزئیاتی که محات این کلیه انا. مثل چی؟ مثالیشو می زنه، میگه مثل شجره‌ای که گفت اینی انالله. این شجره‌ای که گفت اینی انالله، درخته داره میگه اینی انالله، من الله هستم. داره تفسیر قرآن هم میکنه ها، تنها عرفان نیست، تفسیر عرفانی از آیاته. این شجره که گفت اینی انالله، این شجره جزئی از جزئیات محاطه به انسان کامله. انسان کامل کل عالم عقول و مثال و عالم مادیات همه جزئیات او هستن، شؤون او هستن، به وجود او اینها ظهور پیدا کردن. حالا خدای ذات اقدس اله ظهور پیدا می کند در جزئی از جزئیات انسان کامل، مثلا در این درخت که جزئی و شأنی از حضرت موسی است، که حضرت موسی احاطه به این جز دارد و این جز محات انسان کامل است. ذات در این ظهور پیدا میکنه، میگه انی انا الله. درست شد؟ پس بنابراین ظهور ذات برای ذات به حسب ذات، یا از حیث جمعیت و کلیت، یا از حیث جزئیت. این ظهور ذات برای ذات به حسب ذات. ظهور ذات برای ذات به حسب مظهر چی؟ میگه اینم بر دو قسم است. به حسب مظهر یعنی چی؟ یعنی به اندازه مظهر ها، به اندازه مظهر ظهور پیدا کرده. این بر دو قسمه. یک قسم عرض کنم خدمتون، میگه ظهور ذات برای ذات در مظهر، آن هم به خصوصیت و امتیاز خاص، به گونه ای که از دیگر مظاهر ممتاز باشد. بگه اونجایی که مثلا گفته می شود و این منشه این الا یسبح به حمده، هر چیزی داره تسبیح، هر شیئی که داره تسبیح حق میکنه، در واقع اونجایی که اون موقعی که داره تسبیح حق میکنه ظهور ذات است برای ذات، به اندازه و به حسب مظهر، در مظهر به اندازه مظهر، اونا با این خصوصیت خاص. یعنی مثلا این درخته داره یسبح به حمده، این مثلا فرض کنید بوته یسبح به حمده، این حیوان یسبح، هر کدوم به اندازه ظرفیت خودشون دارن تسبیح حق میکنن، یعنی به اندازه ظرفیت خودشون ظهور حق در اونها شده، چون اصولا قابلیت هایی که در اون اعیان ثابت تعریف شده است خارجیت پیدا میکنه، بیشتر از اون که نمیتونه در خارج تحقق پیدا بکنه. خب این پس ظهور ذات برای ذات در مظهر به اندازه مظهر، اونم با خصوصیت و ویژگی خاص. قسم دوم این ظهور ذات برای ذات به حسب مظهر عبارت است از ظهور ذات برای ذات در مظهر اما به لحاظ مناسبات و ملایماتی که مقارن آن هست، یعنی به تعبیر دیگر به اعتبار به لحاظ مناسبات بین این مظهر با مظاهر دیگر، یعنی یه نوع جمعیتی داره تصویر میکنه. در اون فرض اول امتیاز بود، تفرقه بود، هر کدوم یه سبب عمده. اما در این فرض دوم هر مظهری نسبت به مظاهر دیگر که مناسبتی دارد ظهور حق در او شکل پیدا میکنه. در واقع این قسم اول چهار تا قسم شد دیگه، دو قسم به حسب ظاهر، دو قسم به حسب نظر، چهار قسم شد. قسم اول و قسم چهارم ظهور ذات برای ذات بود جمعاً، قسم دوم و قسم سوم ظهور ذات برای ذات بود فرادا. این تعبیری که در آخر داد جمعاً و فرادا میتونه ناظر به این باشه. اینم این بسار عبارت سریع بخونیم. و ذالکه یعنی چی؟ یعنی ظهور ذات برای ذات در مقام تفصیل، منحصران فی صور الاربع لا مزید علیها، چهار فرض داره بیشترم نداره. فان ظهور ذات فی مظاهر المتعین علی نفسها، ببین ظهور ذات فی مظاهرها المتعینه، چون ظهور همیشه ظهور ذات در مظهره، ظهور ذات در مظاهر متعینه علی نفسها، در مظاهر متعینه علی نفسها، فی نفسها، به نفسها، اما ان یکون به حسب ظاهر یا به حسب ظاهره، یعنی به حسب خود ذاته، یعنی به اندازه ذات این ظهور در مظهر است، او به حسب مظهر یعنی به اندازه وسعت مظهر ظهور پیدا میکنه. خب اول که ظهور ذات در مظاهر متعینه به حسب ظاهر است، لا یتصور الا من حیث شأن کلی و مظهر جامع لجمیع شؤون و اعتبارات، این تصور نمی شود مگر از حیث شأن کلی و مظهر جامع لجمیع شؤون و اعتبارات، مثل انسان کامل. فقط این ظهور در انسان کامل امکان پذیر است، این شأن کلی. شأن کلی یعنی همون مظهر اسم جامع الله، مظهر جامع لجمیع شؤونا، همون مظهر جامع الله که انسان کامله، اینو عطف تفصیلی، مثل انسان کامل. فان ظهور الذات الظاهر به حسب علا نفسها انما یکونو به کلیت ها و احدیت جمعیت ها، میگه ظهور ذاتی که ظاهر از به حسب ذات علا نفسها، یعنی به حسب خودش نه به حسب مظاهر، به حسب خودش تجلی پیدا بکند، به کلیت ذات و اسم جامع الله و احدیت جمعیت ها، احدیت جمعیت ها هم عطف کلیت ها از کلیت ذات، کلیت ذات یعنی اسم جامع الله، احدیت جمعیت ها هم یعنی اسم جامع الله، چون همه اسما در الله جمع هم. این احدیت جمع بارا قبلا خدمت رو عرض کردم، اصطلاحات عرفانی خیلیش مشترک لفظیه، یه وقت تو احدیت جمع میگن منظور مقام ذاته، یه وقت تو احدیت جمع میگن منظورش مقام تعین اول و احدیته. اینجا احدیت جمعیت ذات که میگه مقصودش اسم جامع الله است، که کجاست اسم جامع الله؟ در تعین ثانیه واحدیت. بله خود انشالله ما یه بحثی داریم، ترتب اسما در تعین ثانی که بالاترینش اسم الله و اسم الرحمن و ذالکه لا یمکن، لذا مقام تعین ثانی رو الوهیت هم میگن، مقام الوهیت به خاطر اینکه اسم جامع الله اونجا حضور داره. و ذالکه لا یمکن الا فی مظهر له تمام الجامعیه و کمال قابلیه، میگه و این مطلب ممکن نیست مگر در مظهری که برای او تمام جامعیت و کمال قابلیت است، که همون انسان کامله. حتی یقبل کل ما یقابله، به گونه ای که قبول میکند این انسان کامل هر چیزی که مقابلش است، یعنی تمام شؤونات دیگر رو در خودش جمع کرده، همه کمالات عقول، همه کمالات عالم مثال، همه کمالات عالم ماده در او جمعه. حتی این انسان کامل کمالاتی که در تعین ثانی هست هم در او جمعه تا میرسه به مرتبه تعین اول. لذا تعین اول حقیقت محمدی هم میگه و اول انسان کامل لاغی، این انسان کامل از بغیر اون نیست. از لیسه که مثل ایشای، چیزی در مقام تعینات مثل و مانند انسان کامل نیست. و حین ازن اما، حالا این ظهور ذات برای ذات در مظاهر به حسب ظاهر بر دو قسم است. و حین ازن اما ان یکون ذالک ظهور من حیث جمعیت ذالک شأن و کلیت، حالا یا این ظهور از حیث جمعیت این شأن است و کلیت این شأن است، یعنی چی؟ یعنی کلیت این شأن یعنی چی؟ یعنی همین انسان کامل، یعنی در واقع کلیت انسان کامل، جمعیت انسان کامل مد نظر است. کما فی قول تعالی که به جای میرسد انسان کامل که گفته میشه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. او من حیث جزئیات المحاطت له، یا این ظهور ذات برای ذات در مظاهر به حسب ظاهر از حیث جزئیات اون شأن اون انسان کامل است، که اون جزئیات محاط به اون انسان کامل و انسان کامل محیط به اون جزئیاته. مثل ندای شجره برای موسی، موسی انسان کامله، شجره جزئی از انسان کامله، مرتبه از انسان کامل. این جزئیت رو من مرتب مراتب بگیرید، مرتبه از انسان کامله، چون همه مراتب مادون انسان کامل میشن مراتب انسان کامل. وقت این شجره که مرتبه از مراتب انسان کامل است ندا میداد به موسی انی انا الله. این انی انا الله یعنی چی؟ یعنی خدا ذات، خدای سبحان ظهور پیدا کرده در این شجره ای که جزئی از انسان کامل است. به عبارت دیگر، به عبارت دیگر، ذات ظهور پیدا کرده در انسان کامل، چون گفت به حسب ظاهر دیگه، ذات ظهور پیدا کرده در حضرت موسی به حسب مرتبه از حضرت موسی که شجره باشد. لذا این شجره گفت انی انا الله، ظهور الله، دقت کنید، نگی ظهور الله در شجره، بگی ظهور الله در موسی از حیث جزئیات موسی که شجره. این الله هم توجه داشته به الله وصفیه، نه الله ذاتیه. الله ذاتی توجه این الله، الله وصفیه. ما قبلا هم توضیح دادیم الله ذاتی الله وصفی فرقش چی است. چی فهمید شما؟ هم شجره خارجی، بله، ولی نیایید بگید که ظهور ذات در شجره. اگه بگید ظهور ذات در شجره، این مثال میشه برای قسم دوم که عرض کنم خدمتتون به حسب مظهره. نه، اینجا دارد باید بگی ظهور ذات در ذات، ظهور ذات، ظهور ذات در مظاهر ذات به حسب ظاهر. اینجا هم ظهور ذات است در انسان کامل به حسب چی؟ به حسب جزئی از شؤونات، جزئی و شأنی از شؤونات انسان کامل که حضرت موسی زدی. و ثانی چیه؟ ثانی ظهور ذات است در مظاهر متعینش به حسب مظهر، به حسب اندازه خاصی که مظهر داره، وسعت مظهر، اندازه وسعت مظهر. و هو ان یکون ظهورها علا نفسا به حسب مظاهر، یعنی ظهور ذات بر نفس خودش به حسب مظاهر، یعنی به اندازه شؤون، به اندازه تعینات حق، ذات بر ذات ظهور پیدا می کند. حالا اینم دو قسمه، فلا یخلو من یکون ظهورا به حسب ذالک مظهر علا نفسی به خصوصیت الممیزه، خالی نزیده، یعنی دو تا فرض داره، یا ظهور ذات است به حسب این مظهر بر خودش، ظهورش بر خودش، به خصوصیت ممیزه مظهر که جدای از دیگران است، مثل جزئیات عالم فی حد ذاتا به حسب مرتبته، فان کل فرد من افراد العالم لو فی حد ذاتی ظهورون علی نفسه، هر فردی از افراد عالم حتی محسوسات در حد ذاتش ظهوری علی نفسه دارد. و هو، و هو یعنی چی؟ یعنی آره، این ظهور، ظهور علی نفسه مبدع تسبیح است که اشاره شده بود در قرآن، و این من شیء لا یسبح بحمده، که هر شیء ممتازاً از شیء دیگر تسبیح حق می کند. این تسبیح حق هر شیء ممتازاً از شیء دیگر در واقع عبارت است از ظهور ذات به حسب مظاهر به خصوصیت ممیزه. او علا آخر من الافراد المقابل لب به وجود مناسبات، یا ظهور ذات علا نفسها به حسب المظاهر باشد اما به نحو دیگری. به نحو دیگری یعنی چی؟ علا آخر من افراد المقابل لب، یعنی نسبت به افرادی که مقابل او هستن، این یعنی افراد غیر ذات، افراد غیر ذات اما به وجوه المناسبات، یعنی ظهور ذات در مظاهر است به حسب مظاهر به گونه‌ای که بین این مظاهر مناسباتی باشد، که نسب الواقع بین افراد العالم من الموافقات و المنافرات، مثل نسبت هایی که واقع بین افراد این عالم است، حالا یا موافقاتی که بینشون است یا منافراتی، خلاصه نسبت به همدیگر این ظهور پیدا بشود. یه وقت ظهور ذات بر مظاهر است به حسب مظاهر ممتازن از یک دیگر، یا ظهور ذات است بر مظاهر به حسب مظاهر به لحاظ مناسبات دیگر دارن. و یمکن استفاده تا حاضر اقسام کلا من قول جمعن و فرادن، این جمعن ناظر به قسم اول و چهارمه، فرادن ناظر به قسم دوم و سوم است. و صلی الله علی محمد و آله. Oh.